أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما بغرور فلما ضاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بحث در شبهات ششگانه بود که شهرستانی از شارح اناجیل چهارگانه نقل کرد و مورد قبول اشاعره در اسلام شد و متکلمین اشعری هم رو این شبهات خیلی کار کردن، این رو پروراندن و فکر کردن که تنها راه پاسخ این شبهات ششگانه انکار حسن و قبح عقلی و تفکر جبری است، در حالی که هیچ کدام از این شبهات ششگانه وارد نیست و خود تفکر جبری هم شبیه این شبهات ششگانه حرفیست باطل. سوال اول به شبهه اول این بود که فائده آفرینش چیست؟ در پاسخ روشن شد که این سوال ناتمام است. اگر منظور این است که هدف خدا از آفرینش چیست، این سوال ناتمام است. و اگر منظور سوال این است که هدف مخلوق چیست، این سوال است کاملا معقول و جواب معقول و مقبولی هم دارد. این گفته می شود خدا غرضش چیست، اگر منظور آن است که خداوند هم معاذ الله مانند سایر موجودات و فاعل های ناقص هدفی دارد که وسیله کار به اون هدف میرسد، این معلوم می شود که خدا شناخته نشده و ما قدر الله حق قدره، زیرا خدا فاعل ناقص نیست که وسیله فعل نقص خود را برطرف کند. نمی شود حکم موجود ناقص را در باره حکم موجود کامل جاری کرد. همونطوری که نمی شود گفت خدا را کی آفرید، نمی شود گفت خدا برای چی خلق کرد. اون سؤال اول ناتمام است، برای که سؤال مخصوص موجودی است که هستی او عین ذات او نیست. اگر موجودی که هستی او عین ذات او نبود پدید آمد، جای سؤال هست که این را کی آفرید، چون تصادف که محال است، بخت و اتفاق که محال است. چیزی که عین هستی نیست، هستی محض نیست، هستی ذاتی او نیست، حتما یه مبدا فائدی دارد. نمی شود این سؤال را درباره موجودی که عین هستی است و هستی نامحدود است و هستی محض است سؤال کرد که بگیم خدا را معاذ الله کی آفرید. در جریان سؤال از مبدا قایم همینطور است. نمی شود سؤال کرد که خدا غرضش و هدفش از آفرینش چی بود، به معنا که غرض به فاعل برگردد. چنین سؤالی درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون سوال مال فاعل های ناقص است. هر فاعل ناقصی که نیازمند است به وسیله کار خود نیاز را برطرف میکنه و به کمال میرسه. اگر اون کمال هم محدود بود به دنبال یک کمال برتر حرکت میکنه تا برسیم به یک کمال نامتناهی و نامحدود. اگر کمال نامتناهی و نامحدود، یعنی چیزی که عین الکمال و نامتناهی بود، چنین کمالی خواست کار انجام بده، دیگر فرض صحیح ندارد که انسان بگوید این کمال نامتناهی کار را برای چی انجام میده، بلکه باید گفت این کمال نامتناهی چون کمال نامتناهی است خیر از اون نشأت میگیرد و چون عین الارادت و القدرت و الاختیار است، از ذاتی که عین العلم و الحیات و القدرت و الاختیار است خیر و فیض نشأت میگیرد. لذا ذات اقدس همون لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، یعنی خدا اصلا زیر سوال قرار نمیده. خب پس اگر چون چه شبهه ابلیس یا متفکران ابلیسی درباره این که هدف خداوند از آفرینش چیست، به این فکرم که معاذ الله خدا یه هدفی داشته باشد که به وسیله کار به هدف میرسد و بدون کار به هدف نمیرسد، این دیگه ما قدر الله قدره، اینا خدا رو نشناخته، اینکه خدا خودش هدف است. اگر منظور آن است که هدف مخلوق چیست، یعنی هدفی که مخلوق برگردد چیست، اون رو قرآن کریم کاملا تبیین کرده، عقل و نقل رو تشریح کرده که چون خدا حکیم است
کارهای او سراسر حکمت است، برای هر چیزی راز و رمزی است و مانند. و در باره خصوص انسان هم مجموعه آیات سوره طلاق و سوره زاریات هدف آفرینش جامعه انسانی را ذکر کرده است که فرمود انسان هدفش این است عالم بشود اولا، عاقل بشود ثانیا. عقل بدون علم که حاصل نخواهد شد. مجموع علم و عمل می شود عقل، همان است که ما عبد به رحمان و کتوسه به جنان. اگر کسی عاقل نشد به هدف خود نرسید است. خب علم را در بخش پایانی سوره مبارکه طلاق کرد، فرمود خدا نظام آفرینش را ترسیم کرد تا شما عالم بشوید، موحد بشوید. لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علم. وقتی عالم شدید در بین راهی باید عاقل بشوید. این را در بخش دیگر فرمود که تلک الامثال نظر به حال الناس ما یعقلها الا العالمون. یعنی اگر کسی عالم شد بین راه است، به مقصد نرسید است، باید عاقل بشود. خب عاقل کیست؟ عاقل کسی که دارای نوری باشد که بهی عبد الرحمن و اکتسب به الجنان، که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این عقل عملی که عبادت خداست و کسب بهشت است در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات آمده است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب پس اگر علم به علاوه عبادت، عبادت به علاوه علم شد، مجموع می شود عقل و این عقل هدف انسان است نه هدف ذات اقدس اله. مطلب مهمی که هم در بحث‌های علمی لازم است، هم در شرایط کنونی لازم است، هم بحث‌های جامعه شناسی خود ماست، هم بحث‌های سیاسی خود ماست، این است که امام راحل رضوان الله علیه فراغتی پیدا کردن در نوشته‌هاشون، گفته‌هاشون مشخص کنن که اسلام ناب کدام است، اسلام آمریکایی کدام است. اما ما در نظامی زندگی می‌کنیم که نظام جمهوری اسلامی است. باید رو این جهت هم بحث کرد که جمهوریت ناب کدام است، جمهوریت آمریکایی کدام است، نظام دموکراسی اسلامی کدام است، نظام دموکراسی غربی کدام است. این یه بحث عمیق علمی می‌طلبد، همونطوری که اسلام واقعا دو قسم شده، اسلام آمریکایی و اسلام ناب. جمهوریت هم به شرحی در ما یه جمهوریت ناب داریم، یه جمهوریت آمریکایی. نظام مردمی کدام نظام است؟ مردم کی انسان هست؟ آزادی کی آزادی انسانی است؟ شما ببینید این آزادی و مردمی بودن جز اصول پذیرفته شده سازمان ملل هست، منشور ملل هست، جوامع بین المللی است به عنوان آزادی. یکی از اصول پذیرفته شده سازمان ملل، حقوق بشر، مراکز و مجامع بین المللی آزادی است. هیچ کسی نیست که آزادی را رد کند، بود آزادی بد است. اما وقتی به تفسیر آزادی میرسید، الحریت و ماهیه، میبینید یکی این حریت و آزادی را که از بهترین و مقدسترین فضائل انسانی است، او را به رهایی معنا میکند. یکی هم مثل است عمید و تلک عبادت الاحرار، یا میگوید الا حر ید او حاضه اللمازه، یا میگوید به این که این لم تکن لکم دین و لا تخافون المآت فکونوا احرارا فی دنیاکم. این یه حریته، اونم یه حریت. خب پس ما یه حریت، یه جمهوریت، یه آزادی ناب داریم، یه حریت، یه جمهوریت، یه آزادی آمریکایی داریم. این با یه شعار حل میشه، با یک روز دو روزم حل میشه، یه کار عمیق قرآنی که جمهوریت یعنی چه. به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی اسلام را عرضه کرده است به مردم فرمود به اینکه شما باید بفهمید و بپذیرید. لقد دوست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. خب جمهوریت رو او آورده، فرمود من که حقم در مقام سبوس نیازی به تثبیت شما نیست، من از طرف شما که نیامدم، از طرف حق محض آمدم، من حقم. شما که درست بیندیشید من رو میشناسید و قبول میکنید. فرمود من در بین شما بودم، سوابق من، ظواهر من، جدید من، قدیم من، تو شما مشخصه، بررسی کنید ببینید من حقم یا نه. خب اگر کسی رسول خدا را رها کرد و دنبال چیز دیگر رفت، منوش افلا تعقلون را عمل نکرد. جمهوریت ناب جمهوریتی است که دین را بپذیرد، و اگر معاذالله بیگانه باشد که دیگه جمهوریت ناب نیست و تا جمهوریت ما ناب نشود اسلام ناب را هم نمیپذیرد، چون ممکن نیست جمهوری غربی باشد و اسلام ناب را پذیرد. شما هرچه کتاب بنویسید، هرچه سخنرانی کنید، اسلام ناب را معنا کنید، تا جمهوریت عوض نشود و ناب نشود هرگز اسلام ناب را هم نمیپذیرد. مردم باید بدانن آزادی یعنی چی. بالاخره مردم عاقل هست، هرگز هیچ کس حاضر نیست خودشو به سوخت و سوز تباه کنه. اگه بفهمن بالاخره یه ابدیتی دارد و گناه حقیقتا هم است، با موعظه با اخلاق موعظه ای کار پیش نمید. اگر حرف عالمانه داشتید، خوب حرف زدید، حرف خوب زدید، مردم قبول میکنن. بنویسید، بگویید، منتها مدلل، معلل، عاقلانه و مقبول. تا جمهوریت ناب نشود اسلام امام را هم کسی قبول نمی کنه. معنا نداره، معقول نیست یه کسی ناب نباشه و ناب پذیر باشه. شدنی نیست. شما این رو میخواد در چه ظرفی بیاده کنید؟ به کی میخواد بدید؟ این گوهر گرانبها را به کی میخواد بدید؟ به کدوم مردم میخواد بدید؟ به کدوم جمهوریت میخواد بدید؟ خب اگر نظیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه جمهوریت ناب ساختی و اسلام ناب شما را میپذیرن و اگر ناچارید قصه بخورید بعد دیگه یا رب این قامل حاضر تقضی آدر قرآن محجورا، پس ما هم موظفیم اسلام ناب را معنا کنیم و عمل کنیم، هم جمهوریت ناب را عمل کنیم و این چنین باشیم. اگر کسی گفت فایده تکلیف چی؟ الان یکی از مسائل مهم روز همینه، فایده این چنین چی؟ جمهوریت اصل است یا اسلام اصل است؟ جمهوریت غالب است یا اسلام غالب است؟ خب این سوال از کجا پیدا شد؟ خب خیلی آدم های صاحب نظر گن، آدم های خوبی هن. ممکنه خدا ناکرده در بین اینها کسانی باشن که مشکل اعتقادی داشته باشن یا مشکل عملی داشته باشن، ولی بالاخره خیلی هستن که میخوان چیز بفهمن. این شما در ذهن خیلی ها که آیا جمهوری اسلامی جمهوریت اصل است یا اسلام، جمهوریت غالب است یا اسلام، مردمی بودن غالب است یا اسلام، حریت غالب است یا اسلام. اما اگه آدم معللن بفهمد آزادی انسان در این است که از بند شهوت خیش و دیگران برهد، فقط بنده خدا باشد، الهی کفابی فقرا ان اکون لک عبدا و کفابی اذن ان تکون لی ربا، که این مردم خوب رو رشد میکنه. حالا اونا میخوام بگم فایده تکلیف چی، فایده این دستورات چی. اگر برای اینها به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله واقعا روشن شد که تکلیف آب حیات است برای جامعه، مگر میشه سوال کرد که فایده آبیاری نهال چیه؟ خب به چه دلیل ما سوال نمی‌کنیم فایده آبیاری نهال چیه؟ برای اینکه برای ما روشنه اگر نهال رو آبیاری نکنیم میخشکد، میشه هیزم. اگر برای ما از حد موعظه بگذرد، موعظه فقط به درد عوام ها تو مسجد میاد، شما الان با اینا روبرو نیست. اگر توانستیم ثابت بکنیم که تکلیف آب حیات است و بشری که این آب حیات نداشته باشه هیزم جهنم است، به ذات اقدس اله فبود ما از بیرون هیزم کشی نمی کنیم و انبل قاستون فکامون جهنم حتبا، اینا هیزم جهنم است. خب اگه کسی نهال نشد بشه هیزم دیگه. این را اگه ما توانستیم معلل بکنیم، برهانی بکنیم، بگوییم که تکلیف آب حیات برای مردم، و اگر نه این مردم میشن هیزم، هیزم کشنه هر کی رو جابجا میکنه. و دیگه این رو توجیه نکنیم و برامون روشن بشود که آدم بی تکلیف هیزم هست، زنده نیست. از یه سو میگوید به اینکه استجیبوا لله و رسول که دعاکم لما یحیید، از یه سو میگوید اگر زنده نشدید حیات نداشتید بشید هیزم. خب اینا که قرآن تعارف نکرده که اینی که خدا فرمود من به شما نور دادم، مگر میشه حرف بی برهان میشه نور؟ چند جا ذات اقدس اله از وحی به نور تعبیر کرده؟ فرمود اگر بخواید زنده بشید این ندای الهی را استجابت کنید، وگرنه میشید هیزم. خب چرا ما در باره نهال سوال نمیکنیم که باغبان چرا نهال ها را آبیاری میکنه؟ میگیم برای اینکه نمیخواد هیزم بشه، میخواد رشد بکنه، میوه بده. تکلیف برای جامعه انسانی آب زندگانی، اینا رو زنده میکنه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. میشه آب حیات. و تکلیف یه باید و نباید اعتباری، اما مسبوق به یک حقیقت است، یک ملحوق به یک واقعیت حقیقت است. دو، یه درخت چون همش تکوین است و قوانین اعتباری توش نیست، باید و نباید اعتباری توش نیست، قبلش تکوین، وسطش تکوین، بعدش هم تکوین، یعنی قوانین اعتباری روش نیست. یه قانون اعتباری تشریعی باید و نباید و حرمت و حلیت اعتبار روش نیست، رو قبلا روش کرده، آبیاری میشود، اونم کار تکوینی، بعدم تمر میدهد، اونم کار تکوینی. انسان چون موجود متفکر مختار است، آبیاری او با قانون است، بدون قانون آبیاری نمیشود. این قانون باید و نباید اعتباری، منتها این باید و نباید را اگر کسی جمهوریت ناب داشت، این باید و نباید را از اون بود و نبود تکوینی خود میگرد، میگه اون چه مرا آفرید یک، عالم را آفرید دو، پیوند من و عالم را آفرید سه، و برای آینده من برنامه دارد چهار، برای آینده عالم برنامه دارد پنج، برای آینده من و عالم برنامه دارد شش، این وسط را اون با تعیین کند هست. این بود و نبود تکوینی گذشته و آینده با این باید و نباید درون باید رابطه داشته باشد. من این قوانین از کجا بگیرم؟ چی حلال است؟ چی حرام است؟ کجا باید؟ کجا نباید؟ آزادی مذموم چیه؟ آزادی محمود ممدوح چیه؟ طیب اعتباری چیه؟ خبیث اعتباری چیه؟ این باید و نباید که میشه فقه و حقوق اخلاق، این مجموعه را از اون بود و نبود حقیقی باید گرفت، برای اینکه اون بود و نبود حقیقی سرمایه هستی انسان و عالم و رابطه انسان و عالم است. وقتی از اونجا گرفت به همونجا ختم میشود، میشه انا لله و انا الیه راجعون، از او دستور میگیرد و بعدم به او برمیگردد. وقتی هم که به او برگشت دیگه به جای انا لله و انا الیه راجعون دیگه نمیگه رب ارجعونه، میگه انا الیه راجعون، من اومدم که بمونم. دیگه نمیگه من برگردون که من با یه رهدوشه بیام. اون بیچاره که در دنیا بیراه میره، خیلی جمهوریت غربی داشت، وقتی مرگ به بعد تمام میرسد، به جایی که اون لحظه بگوید انا لله و انا الیه راجعون، میگه رب ارجعونه، رب ارجعونه، تکرارم میکنه. که بعضی ها گفتن سر این که به ذات اقدس اله با این که مفرد است بگوید رب ارجعنی، میگه رب ارجعونی. این سرش آن است که انسان وقتی که دو بار سه بار چهار بار یه چیز تکرار میکنه، از یه مخاطب واحد چند چیزی رو میخواد، برای این که بفهمانم این چند بار به مخاطب این حرف زده، از مخاطب واحد جمع تعبیر میکنه، وگرنه این مخاطب یکیست، به خدای واحد التجا میکنن، میگن رب ارجعنی، رب ارجعنی، رب ارجعنی، رب ارجعنی. از این ده بار کمتر و بیشتر رب ارجعنی، رب ارجعنی تعبیر شده رب ارجعونی. حالا گرچه بعضی گفتن این تعظیم از تقریب از نظیر تعبیراتی که ما در فارسی به یک فرد میگیم شما، ولی در عربی معمولا در متکلم مع الغیر هست که انا نحن نزلنا الذکر و ما له لحافظون، اما در مخاطب جز مولدین است، جز حرفای فصیح قدیم نیست که انسان به یک فرد بگوید السلام علیکم، وگرنه به ما میگفتن از پیغمبر به امیر المؤمنین به هر یک از این ذوات مقدس بگوید السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اینجور نمیگیم. به همه اینا که عرض ادب میکنیم السلام علیکم میگوییم. این جزء پدیده های ادبی متأخرین است که احیانا به مخاطب تعظیما جمع می آورد. به هر تقدیر، حالا یار این نکته یار اون نکته، به جای اینکه بگوید انا لله و انا الیه راجعون، می رب ارجعون. خب پس تکلیف برای آدم طبق بیان قرآن آب زندگانی است، یعنی آب زندگانی که از ابر نمی بارد یا از چشم و قنات نمی جوشد که یک کسی یه قطره آب خود یا یه لیوان آب خود یا یه قدر آب خود برای همیشه بمونه. آب زندگانی به این معنا که یک کسی یه لیوان خود برای همیشه بمونه، این جز افسانه هاست، این مخالف قرآن کریمه. چون فرمود کل نفس ذائقت الموت شدی برای ابد نمیمونه. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، برای هیچ کسی ما جاودان بوده تو دنیا را قرار ندید. اینجا که محال است در این مرحله امکان خلود است، دنیا با ابدیت سازگار نشأه حرکت که نمیشد ابدی باشد. اون آب زندگانی های معرفت و علم و ایمانه که انسان وقتی عارف شد، مؤمن شد، عارف شد، برای ابد زنده. تکلیف آب زندگانی است برای انسان. این تکلیف که باید و نباید است از یک سمت به اون قوانین تکوینی مرتبط است، از اینجا میگیرن، نه از فرهنگ، نه از عادات، نه از آداب، نه از رسوم، نه از خصوصیت های اقلیمی و جغرافیایی و زبان و زمان، از اینا نمیگیرن، از اون نهاد بشریت و فطرت میگیرن و از نظام تکوین، از اونها یه سلسله قوانین تدوین شده است به نام تکلیف. و این تکلیف که عمل شد، بازدهش هم یه نظام تکوینی است، نیستر از بهش جهنم در می آورد. که در خیلی از آیات قرآن بدون کلمه با و حرف جر فرمود اینما توجدون ما کنتم تعملون، یعنی متن عمل اونجا به اون صورت در می آید. خب پس این تکلیف های اعتباری که باید و نباید اعتباری است، هم مسبوق به قوانین بود و نبود حقیقی، هم ملحوق به قوانین بود و نبود واقعی. چنین جمهوریتی میشه جمهوریت ناز، یعنی ای کسی واقعا مسلمان بود آزاده، کسی واقعا از هوس خود و فکر خود بیرون آمد، از فکر و اندیشه دیگری هم بیرون آمد، کارشناسی کرد، دقیقا مطالعه کرد، با صاحب نظرها مراجعه کرد ببینه که دین چه میگوید. چنین جامعه میشه جمهوریت ناب، و از این جمهوری ناب اون اسلام ناب را میپذیره. تا مردم ناب نشوند، هر که شما جمهوریت ناب را ارائه کنید نمیپذیره. دیدید تا امام بود خیلی ها قبول داشته، الان همون حرف امام است، همون راه امام است، ببینید باید اشکال میکنه. دلش این است که باید مردم بشن جمهوری ناب. اگر جمهوری ناب میخواستید شما تو جبهه ها پیدا میشدید، گفتن وقت خوش به خدا ما میپذیرید. اگر هوا باشد، میل زید و عمر باشد، این میشه جمهوری غربی. با جمهوریت غربی هرگز اسلام ناب عرضه نخواهد شد. و فایده تکلیف هم واقعا همون فایده آب زندگانی است برای آدم. میبینید حالا وقتی شما این حرفای اشاره انالی شارگانه را بررسی میکنید، حرف شهرستانی بررسی میکنید، میبینید شبه روز خلاصه که فایده تکلیف چیه، مثلا چرا بخواد مکلف باشه. این تشبیه نیست، یک تمثیل است. یعنی واقعا آب برای درخت اثر حیاتی دارد و تکلیف برای جامعه انسانی اثر حیاتی دارد. و قرآن انسان غیر عاقل را مرده می داند. بارها بعد از رسید که سوره مبارکه یاسین بین زنده و کافر تقابل انداخت، فرمود مردم یا زندن یا کافر، نگفت یا مؤمنن یا کافر، نگفت یا زندن یا مرده، فرمود یا زندن یا کافر. لینذر من کان حیاً و یحق القول على الکافرین. این تقابل بین حیات و کفر نشون میدهد که مؤمن زنده است یا کافر مرده است، انسان یا زنده است یا کافر. لینذر من کان حیاً یعنی مؤمن و یحق القول على الکافرین. از این تعبیرات تقابلی در قرآن کریم کم نیست. و اگر کسی عالم شد و عاقل نشد، عالمانی بی عمل دا بودون واره که از تعمیر در نهج البلاغه دارد، دالش میت الاحیا، این میت الاحیا رو بودون واره که از تعمیر در نهج البلاغه در وصف عالمان بی عمل ذکر کرد دیگه، در باره جاهل ها که نفرمون. فهو بس صورت و صورت انسان و قلب و قلب و حیوان لذاره که میت الاحیا، این جنازه عمودی. اگر کسی واقعا مسئله تکلیف برای او حل بشود و نقش اسلام برای او حل بشود، میدونه اسلام آب زندگانی است. قرار هم شبه شیطان برطرف میشه، هم تفکر عشائری برطرف میشه و هم اون نقدهای شارح انجیل و شهرستانی و آلوچی ها برطرف میشه. مطلب دیگر اینه که حالا اگر روشن شد فایده تکلیف چی، کسی بگوید بسیار خوب، ما قبول داریم که انسان باید کامل بشود و قبول داریم همونطوری که درخت با آب رشد می کند انسان هم باید رشد بکند، ولی چرا بدون تکلیف رشد نکند؟ این یک از شبهات ششگانه ابلیس. خداوند موجودات فراوانی دارد که بعد او هشتشون یکی، آغاز و انجامشون یکی، یعنی هر کمالی که باید داشته باشن در طبیعی عمل دارن، نه چیز رو از دست میدن نه چیز رو از دست کسی میگیرن. این موجودات به نام فرشتگان که ما من نه داله و مقام معلوم، از این فرشتگان هم ما یعلم و جنود ربک الله، خدا فراوان دارد. اگر منظور از این شبه و سؤال این است که چرا انسان مثل فرشته نشد، خب خدا از این فرشته ها زیاد آفریده، پس لازمش اینه که جهان طبیعت نباشه، ماده نباشه، عالم سعی و کوشش و حرکت نباشه، دیگه انسان و جماد و حیوان نباید خلق بشن. اگر منظور این است که نه انسان باشه، موجود مادی باشه، معذالک مثل فرشته باشه، این که دیگه تناقض است، یعنی هم مجرد باشه هم مادی، این شدنی نیست. اگر انسان است موجود مادی است، این باید از جهت قانون حرکت بکنه و کامل بشه. پس اگر کسی بگوید که خداوند قادر است میتواند اون اهدافی که به وسیله تکلیف نصیب انسان میشد بدون تکلیف نصیب انسان بکنه، این سؤال رو به توضیح بده. اگر منظورش اینه که خداوند موجودات کامل خلق بکنه، خب فراوان خلق کرد، عدد فرشته‌ها هم جز خودش کسی نمیدونه، دیگه لازمش اینه که زمین و اهل زمین خلق نشه. اگه منظورش این است که نه در این حال که زمینیان، در این حال که مادیان، در این حال که بالقوه‌اند، در این حال بالفعل باشن و مجرد، خب این دیگه سر از تناقض در میاد، یعنی هم مادی باشن مجرد، این دیگه نخواهد شد. اگر منظور است که نه ما قبول داریم این نشه باید باشه، قانون هم باید باشه، ولی برخورد نباشه، تزاحم نباشه، کفر نباشه، نفاق نباشه، خب این بازم معنیش اینه که تمام موجودات عالم طبیعت همه عالم باشن، عاقل باشن، عادل باشن، معصوم باشن، هیچ کسی به کسی کار نداشته باشه، هیچ کسی به مال کسی طمع نکنه، هیچ کسی در مقام کسی طمع نکنه، هیچ برخوردی هم نباشه، یعنی تمام در و دیوار عالم باید عالم، عاقل، عادل، معصوم باشه، یعنی همشون باید فرشته باشن، وگرنه این عالم حرکت عالم برخورد است. تو عالم حرکت وقتی برخوردیات میاد یه سیده میاد این خلاف وسیع از این خاکار میذاره، اونجا هم تزاهم. تو گیاهان تازه یک شاخه میخواد باربر بشود، شکوفه کرده، بینی نسیم تون میشود، طوفان میشود، یا شکوفه از زمین برد یا شاخه رو میشکنه، مگه همشون در راه هم بگید نسیم حرکت نکنه، طوفان نشه، خب این ابرار کی جا به جا بکنه؟ و ارسلن ریاه لواقع، اون ریاه مأموریتی دارن، ابرها مأموریت دارن، اینا با جا به جا بشن، این ابر اگر در جای مدیترانه یا امثال ذلك بر نخیزد که جای دیگر رو مشروب نمی کنه، ابرم که بدون راننده حرکت نمی کنه، راننده این ابرها باده، بادم تا طوفان نشه که ابر رو جا به جا نمی کنه، یه نسیم نرم که نمی تواند این قافله ابرها رو جا به جا بکنه. خب اینا رسالتشونه، مأموریتشونه، قهرن تورا چات سربخودی هم پیش میاد، چات درخت هم میشکنه، یعنی ابرها حرکت نکنن که نمیشه، به چه وسیله حرکت کنن؟ با دست بادها حرکت، باد این قافله سنگین ابرها را که میخواد حرکت بده، این قافله ای که تعبیر قرآن از این قافله عنوان کوههای آسمانی، و انزلنا من السماء من جبال فیها من برد، فبود این ابرهای کوهگونه منشأ بارش تگرگ و برف و اینها. خب این ابرهای سلسله جبال است به تعبیر قرآن، من جبال فیها، کوههای آسمانی که همین ابرهاست، خب اینا بسیار بادها جا به جا میشه، باد نرم که نمیتواند این سلسله جبال را جا به جا کنه، پس تا به صورتی توفنده نشه این قدرت نداره، وقتی بخواد توفنده بشه شاخ شاخه را میشکنه، شاخ ثمر را میریزه. خب بگه عاقل و عادل باشه، مواظب باشه، دیگه ابر نیست، یا خوشه و شاخه خودشون رو جمع بکنن، دیگه خوشه و شاخه نیستن، این تزاهم تو گیاهان هم. همین تزاهمی که تو معادن هست، تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، همین تزاهم تو جامعه انسانی هست. خب بگیم همشون اوحدی خالص باشن، خب شرایط طلب نمی کنن. بگیم آدم های بد به دنیا نیاین،
خب این آدم های بد یا فرزندان آدم های خوبی هست یا پدران آدم های خوب. نوح نباید باشد برای اینکه کافری به نام پسر نوح خلق می شود. خیلی هستن که یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. نه اسرار عالم به شما معلومه نه دفتر چه اشخاص به شما مشهوده. وجود بارک اسلامی سبحان الله از خیلی از کفار می گذشت، از جلو شمشیر رو می گذشتن و از اینا نمی کشت. و من می دیدم که اعقاب اینا انسان‌های مؤمنن. این چنین نیست که ما بگوییم به این که حالا این شخص کافر چرا به دنیا آمده، مگر کافر جدای از مؤمنه؟ خیلی هستن که خودشون بدن، فرزندان خوب دارن، اینقدر راز و رمز عالم پیچیده است که معلومه کسی نیست. خب یکیسی خودش کافر از فرزندان صالح فراوانی خواهد داشت، یکیسی خودش صالح از فرزند صالح دارد. اگر پسر نوح نباشد نوح هم نباید باشد، اگر فرعون کافر نباشد خب فرزندان صالح او هم نباید باشن، برای اینکه اینایی که فرزندگری بود وارد نه. حالا میبینید همین میوه فاسد این تخماشی که شما نشان کردید چند درخت برومند خوبی رشد میکنه. خب این میوه فاسد نباشد، خب تخمش برای درختهای بعدی و نسل بعدی ثمر دارد. رازش که مشخص نیست، بنابراین نمیشه دست داشت که چرا این کافر نیامده، اون مؤمن دیر کرده یا این مؤمن نشده. هم تزاحمات در همه نشاط زیاد هست، هم هر کدام منشأ پیدایش خیر و فراوان هست. نمیشه گفت که چرا کافر خلق شده یا ماننده. حالا یکی از شبهات دیگر شیطانی بود که بسیار خوب، حالا چرا به من مهلت داد یا چرا مرا مسلط کرد؟ سلطه او در سوره مبارک ابراهیم و هج نفی شده، هم خودش در قیامت اعتراف کرده که من مسلط نبودم، هم در سوره هج ذات اقدس الله هم تو سلطه نداری، تو فقط یه پیکی دعوتنامه بری، هم منتها این دعوتنامه را با زرق و برق ارائه میدهی همین به نام وسوسه. من قبل از اینکه تو بیایی پیک خودم را فرستادم. خب اول شیطان میاد یا فطرت؟ اول که فطرت آمده جد. اول نفتن به ما صفحه ها فعلهم ها بجیر ها صفحه ها آمده. تو بیگانه ای. من از درون بیرون این روز رحمت پیچوندم. قبل از این که تو بیایی حرف من به اونها رو دیده چه سلطنتی داری؟ هم خودش در قیامت برابر آیه سوره ابراهیم اعتراف میکند که من بر شما مسلط نبودم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي لا تلومون ولوم انفسكم ما انتم مستقيم ولا انا مستقيم. هم ذات اقدس اله در سوره هج فرمود ان عبادي ليس عليهم سلطان الا من تبعك من الغاوين. خب نقش وسوسه هم که رحمت و کمال است در نوبت‌های قبل داشت، اگه وسوسه نباشد هیچ موجودی به کمال نمی‌رسد. هر انسان که به کمال رسیده است در اثر اون مجاهدت های بود که رسیده، منتها رحمت و جهاد غلب و پیروزی خیلی بیش از غضب و جهاد و شکست است. فطرت هست، عقل است، از درون وحی است، از بیرون. یکی را ده برابر پاداش دادن است از طرف کار الهی، یکی را در سیئات به یک کیفر محکوم کردن است از طرف عقوبت ها، گاهی ممکن است اصلا عقوبت نشود. همه این جهات مخففه وجود دارد. پس نمیشود گفت که این شبه شیطان هم وارد است که چرا منو مسلط کرده، نه تو مسلط نشدی، چیزی نداری. مهلت دادن تو هم این چین است که خب چرا منو مهلت دادی؟ خب مهلت برای این که تا بشر هست بالاخره وسوسه باید باشد، که اشکال ششمش این بود. یکی از اشکالاتش این بود که خب حالا من آمدم معصیت کردم، چرا خدا منو لعنت کرده، منو رجیم کرده، میخواد منو بسوزونه؟ این سوخت و سوزه من که بهاد او سوز من نیست. غافل از این که کیفر لازمه خود گناه است. این چنین نیست که یه امر اعتباری باشد. در همون تبیین تکلیف روشن شد این که تکلیف این قوانین باید و نباید مسبوق است به یه بود و نبود تکوینی یک، ملحوق است به یه بود و نبود تکوینی دو. در نوبت های قبل هم اشاره شد به این که این محکومیت هایی که در دین مطرح است نظیر محکومیت های دنیایی نیست. یه وقت است که انسان از کسی انتقام میگیرد برای اینکه تشفی حاصل بشود، یه مظلومی از ظالم انتقام میگیرد برای اینکه این سوزش درونی که به وسیله ظلم بر او تحمیل شده این رو خنک کنه. من اعتذر علیکم فاعتذروا علیه بمثل ما اعتذر علیکم. اینجا کار عادلانه است، خود مظلوم دارد از ظالم انتقام میگیرد برای تشبیه، کارم عادلانه است، اما برای که خودش راحت بشه. این اولین قسم کیفر. قسم دوم این است که اون دستگاه قضایی که دارد کیفر میدهد و انتقام میگیرد برای تشبیه دستگاه قضایی نیست، برای برقراری نظم و امنیت در جامعه است. قاضی مال باخته نیست تا با استرداد حق اون قلب مجروحش تشفی پیدا بشه، اینجوری نیست. قاضی بی طرف است، ولی برای برقراری نظم و عدل یک سارق را، یک ظالم را محکوم میکنه. این گونه از قوانین جزایی برای برقراری نظم است. این هم امر اعتباری. این درست. قسم سوم انتقام است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. یعنی وقتی طبیب به بیمار دستور پرهیز داد و بیمار به نسخه طبیب عمل نکرد و اون غذایی که زیون بار بخورد یا داروی سودمند رو مصرف نکرد، طبیب یا در کوتاه مدت یا در دراز مدت انتقام میگیرد. بالاخره حالا یا بعد از ظروف اون بیماری ظهور میکنه یا بعد از دو سال ظهور میکنه. انتقامی که طبیب از مریض میگیرد این دیگه از قبیل انتقام قسم اول که تشفی قلب باشد نیست. یک، از قبیل انتقام قانونی و قراردادی و حقوقی که قاضی از متهم میگیرد نیست. این دو، بلکه لازمی تکوینی این ناپرهیزی. رسم چهارم که از همه اینا دقیق تر است، انتقامی است که ولی کودک بازیگوش از خود کودک میگیرد. ولی بازیگوش به کودک میگوید لب این ایوان نرو، یا این آتش سوهام گرچه زیباست به او دست نزن، جلوی بخاری نرو. مرتب هم سفارش میکنه. خب اگر کودک لب ایوان آمد و اگر کودک با این آتش بازی کرد، دیگر به عنوان دراز مدت یا کوتاه مدت انتقام نمیگیرند. دست زدن به آتش همانو سوختن همان، پرد شدن از لب ایوان همانو شکستن سر همان. انتقامی که ذات اقدس اله از معصیت کار میگیرد از این قسم چهارم است، اگر دقیق تر از این نباشد. منتها در قسم سوم بیقدر روشن تر است، گاهی به عنوان طبیب مثال میزند. چون طبیب وقتی انتقام میگیرد بر اساس این است که این قضای زیونبار در کوتاه مدت یا دراز مدت اثر خودش میکنه، اما الان این شخص لذت میبرد. این چی نیست که الان انتقام بگیرد، بالاخره یا دو ساعت بعد یا دو ماه بعد یا دو سال بعد دل درد میگیرد، الان لذت میبرد. یعنی مادامی که این قضا در قضای دهن اوست لذت میبرد. وقتی وارد دستگاه گوارش شد بعد ممکنه در اثر زخم معده رنجور بشه، اما کسی که دست به آتش میزند این چه نیست که لذتی برد، همون آن دارد میسوزد. انتقامی که ذات اقدس اله از تبهکارا میگیرد از قبیل قسم چهارم است. حالا فرض کنید یک کسی تخدیر شده، حالا یا تخدیر تمام بدن که آمپول بیهوشی زدن، یا تخدیر موضعی که عضوی از اعضای او را بیهوش کردن. چنین کسی اگر چنون چه دست به آتش بزند سوخت، نه که بعدها بسوزد، همکنون سوخت، من تو الان نفهمید، نه که بعدها بسوزد. اینه که در تلیه سوره مبارکه مثال دارد الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، همه الان سوختن، وقتی به هوش آمدن فریادشون بلنده. قیامت ظرف ظهور این تلخکامی ها، نه ظرف حدوث اینا. میگن این به همراه خودت آوردی، سوختی خودت دیگه. در بعضی از آیات دارد که اونایی که تبهکارن یتوفون بینه و بین همین آن، الان که بین منزل و محل کار و منزل رفت آمد میکنن، اینا یتوفون بینه و بین همین آن، اینا بین دو گودال جهنم گداخته دارن رفت آورد میکنن. منتها یه آدم تخدیر شده احساس نمی کنن. فوت هم فی سکرت هم یعمهو، حال یا سکر مقام است یا سکر جوانی است یا سکر تروت است، بالاخره فعلا تخدیر شده است. یه وقتی به هوش میاد که فریاد میشه. فریاد مال آن است که درک ظهور کرد، نه درد، نه اون سوخت و سوز. سوخت و سوز بود این قسمی چهارم. خب حالا شیطان چه شبهی دارد؟ بگد به اینکه خدا چرا من عذاب کرده، فایده عذاب چیه؟ خدا راه را به تو نشون داد. یه تعبیری از جمیله به دراج طبق تفسیر عیاشی میگوید که من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم به اینکه میگن شیطان جزء فرشته بود و مأموریت هم در آسمان ها داشت، اینا نه بود، نه شیطان جزء فرشته نبود، مأموریت هم نداشت. عرض کردم به اینکه خدا فرمود اذ قل للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. فرمود این تعبیرات بنابر تقلید است، برای اینکه همه تعبیراتی که در صدر اسلام خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و مانند آن، آیا شامل منافق هم می شود یا نه؟ اشد دار. اما این تقریب دیگه منافق که مؤمن نیست، وقت همه مکلف هست. منطقه از منافق که در جمع جامعه ایمانی تعبیر به ایمان می شود تقریبا. این که خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا، یعنی شما که ظاهرن مسلمانید بالاخره اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و مانند آن. منافقین هم مشمول همین دارید. چون وقتی جمیل به دراج این حرف رو برای تیار ذکر، تیار آمده دوباره حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد چجور شیطان جز ملائکه نیست، همون اونطوری که منافقین جز مؤمنین نیستن، برابر تقلیب است. حالا در چنین جامعه ای که شیطان و غیر شیطان حضور و جهود دارن، ذات اقدس اله تکالیفی دارد که این تکلیف تر از اون امر در می آورد، یعنی لازمه ظلم همون سخت و سوز است، امر قراردادی نیست. چون اگر قرار دادی بود خدا نمی‌فرمود انما تجار ما کنتم تعملون. یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد در این صحیفه سجاده در دعای ختم القرآن. همه این دعاها نور است، این یک نورانیت خاص خود را داره. وقتی قرآن تمام شده است، قرائت قرآن تمام شده، یک دعایی دعای ختم قرآن. در اونجا ذات مقدس امام سجاد سلام الله علیه به خدا عرض می‌کند خدا یا بر من رحم بکن، اون وقتی که فرشته مرگ تجلا من حجوب الغیب، از حجابهای غیب ظاهر شد، میخواد جان منو قبض بکند، به من رحم بکن. به سارت الاعمال و اغلالا فی الاعنا، اون وقتی که عمل غل گردن آدم میشه، گردنگی آدم میشه، دیگه خضوه و فقلو ثم الجحیم سلو، معلوم شه همین گناهان است. و سارت الاعمال و اغلالا فی اعناقه، اینطور میشه. خب حالا آدم میتونه سوال بکنه به اینکه چرا خدا شیطان را لعن کرد؟ لازمه تکبر و استکبار و تمرد همینه. گفتن دست به آتش نزن، به آتش بازی نکن. یکی از سوالات این بود که حالا اگر ذات اقدس علاج جریان زاد و ولد شیطان را بر ما ذکر نکرد، برای اینکه بر ما سودمند نبود، چرا اینکه شیطان متعرض مخلصین نمیشه اونا رو ذکر کرده؟ مگه اون چه فایده برای ما داره؟ برای ما خیلی فایده داره، چون امام شدن محال است، پیغمبر شدن محال است، هم مخلص شدن که محال نیست. ولو در یه امر، ولو در یه مقطع ما راه طی کنیم. اون لحظه‌ای که انسان بالاخره میفهمد این وسوسه است، روی خواسته پا میگذارد و به جد به خدا پناه میبرد، در همون مقطع مخلص و مخلص است. ولو در یه عمر یه رکعت نماز این چنین بکنه، ولو در عمر یک لا اله الا الله بگوید، این فایده فراوان دارد برای ما. یک فایده دومش اینه که بالاخره ما حالا میفهمیم که مخلصین کاملا حرف اونا رو کاملا گوش میدیم، یقین داریم به این که مخلص حرفش مسئول از دخالت شیطان است، کاملا باز گوش میدیم حرف اونا. وقتی خدا فرمود مخلصین در وسوسه شیطان نیستند، یک بعد بفرماد فرون شخص این انبیاء من عباد المخلصین است، و اونگاه ما سعی میکنم راه اونها را طی کنیم. الحمدلله رب العالمین.